دو تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و از دستش بگیره در باغ بانه که مالکیت ما نیست فعلا، مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جمع‌بندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابت، ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت می کنه، حق مالکیت او به کی می رسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت می کنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشه، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و عظیم مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگر حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عمر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صاحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاق نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید اون که از حوادث ناگوار در امان باشید، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را تقدیم میکنیم. آیا در افطاری های سابق و کنونی افغان ها در ماه مبارک رمضان تغییرات آمده است یا خیر؟ و مردم در گذشته بر علاوه از آن با صدای چی چیز روزی خود را افطار می نمودن؟
تغییرات زیاد آمده در رمضان، افطاری تیار میکردن مردا بدخوی.
از طرف شام ماه مبارک رمضان توپ میزد.
مگر اول به خانوما بسیار سهولت شده در افطار، مثلا همه چیز تیار از بازار خریداری میکنن.
چهار بازار دور بود، دوکار نبود، با زمرای او نمک افطار میکنن ماه رمضان.
اکنون درباره رسم و رواج های ماه مبارک رمضان که از قدیم بین مردم افغانستان عنعنات وجود دارد مطلب را تقدیم میکنیم.
یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا علی، بازم به سلامت آمدم سر تا به قدم.
شنونده های عزیز، در افغانستان مردم از گذشته ها به این سو در ماه مبارک رمضان رواج های خاص دارند که برای افطار و سحر خوراکه های عنعنوی و محلی خود را دوست دارند داشته باشند که بیشتر از غذاهای آردی مثل بولانی و انواع پکوره ها درست می کنند و یا هم به عنوان ثواب با خرما، آب و نمک و یا کدو غذا آماده نموده افطار می کنند. همین قسم مردم روستانشین از محصولات محلیشون افطاریه ساده ولی پر انرژی که مطابق عنعناتشان است تهیه می کنند. مریم باشنده چهاردهی کابل در مورد رسوم افطار از محلی خود می گوید.
رواجی همی بود که مالداری بود، زمین داردن بودن، چی پخته میکردن، تشر قروت پخته میکردن در منطقه چاردی، باز در دیگاه گلی ما سمرای جواری تیار میکردن، دیگاه شیدچای تیار میکردن، میگذین همی ما را بسیار خوب نگاه میکردن. چار بازار دور بود، دوکار نبود، با زمرای او نمک افطار میکردن. ماه رمضان بولانی پخته میکردن، بولانی های تندوری از کچالو، مثلا از گندنه، از سبزی خاش با چی میکن؟ با پسشه و گوشت قاق همراه برنج دم پخت میکن و تندور میموندن که پسشه و سری بخیزی میره میخوریم.
گفته میشود مردم کابل در ماه رمضان از بعض خوردنی هایی که به باور آنها سبک بوده و فایده دارد افطاری مینمایند و درست نمودن ترشی و مربا برای افطار و سحری در رمضان از سلیقه های زنها محسوب میشود. خصوصا سابق میان مردم رسم بود که کلچه های خانگی در ماه رمضان تهیه کنند و تمام خوردنی ها به اصطلاح تازه طبخ میگردید. کریمه باشنده مکرورایان سوم در مورد عنعنات افطاری مردم از سابق قصه می کند که زنهای سابق خیلی مشکلات را به خود متقبل می شدند ولی اکنون در تهیه افطار سهولت ها زیاد گردیده است.
سابق مادرها میخواستن سری دیگ پخته میکردن، آتش در میدادن، دیگ میکردن، خورمه، برنج، همه چیز پخته میکردن و همچنان چیزهای شیرین مثل مالیده، مثلا فیرنی، کلچای تندوری نو پخته میکردن. مگر حال به خانوما بسیار سهولت شده، در افطار مثلا بولونی پخته میکنیم یا سمبوسه، چپلی کباب، آشای مختلف، سوپ، چیزها پخته میشن. سابق ترشی در خانه منداختن، ترشی های رقم رقم و مرباهای مختلف بود که مربای آلو بخارا بود، از رواش بود، مرباهای سیب، کم چیز خود خانه پاک سطره درست میکردن. مگر آل خانما همه چیز تیار از بازار خریداری میکنن که مرباهایش به کیفیت قدر خوب نیست، که لذت که سابق داشت مربا، ترشی، همه چیز پاک. تا خودم قلقه داشتم داری میکردم به همشیرای کلان که مرا سری بیدار کنین. حتی که یک شو ما گرفتم دامن، ما در دامن همشیری کلانم پنگ زدم که باش اگر او بیدار شو ما بیدار شو و سری بخیزیم. و کلانا همچنان یک نور و نمک و برکت در سابق بود نسبت به حاله.
خانم شیما باشنده شهرارای کابل میگوید حتی اطفال نیز در ماه رمضان با گرفتن روزه و سحرخیزی علاقه‌مند بودند و در افطار احساس خوشی و غرور می کردند.
دو تا بچه‌م بود که نمی خیستاندمشان، به ساری روزه می گرفتن. گرمی بود، نیخ از بازار می خواستن، جغل می کردن، سر توت می ماندن که توت یخ کنن، امرای دوغ می خوردن. طفلات کس خو می بود، خو کس که بیدار می بود می خورد.
قدسیه باشنده بی بی مهروی کابل می گوید عوام ماه رمضان را به سه بخش تقسیم بندی نموده و نامگذاری نموده که در هر بخش از رمضان کارهای عنعنوی و گروهی را انجام می دادند و اضافه نموده می گوید سابق میان همسایه ها صمیمیت زیاد بود و در هر کار با هم هماهنگی و معاونت داشتند.
در رمضان رواج ما مردم که بود در کابل امی 3 روز روزه را دای اول میگن دای گران، دای دومش میگن دای خزان، دای سومش میگن دای پران پران، دای اولش که گران میگن او را مردا دیگه میرن برای خانم مواد آچار و مواد چکنی را و مثال مربا این چیزا را میارن و خانم ها در خانه که بیکار موندن میشینن و مربا جور میکردن. برام سایه هم سه گیروان میکردیم و در وقت افطاری، در هر افطاری تا می ختم رمضان که هر چیزی که پخته میکردیم در حساب وسانه یک دیگه در افطاری روان میکردیم. دای خزانش در حساب کارا دوختن. اول من خودم خیاطی کردن و امسایا شیشتر قصه کرده گب زده چهار تا پنج تا زنها یکی برای بعد زوق دیگه برشکاری میکردیم، یکی از بعد تجربه یکی دیگه پرسان میکردیم که چه رقم بدوزیم چه رقم ندوزیم. بسیار به محبت و بسیار به خوبی. و دای پران پرانش که کل چیزا میشستیم پاک میکردیم، پوش توشک پوش میکردیم، امور 4 سال 5 سال ادامه میداد. یک پرده میخریدیم امور 4 سال 5 سال تا که نمیشدی دیگه نمیگرفتیم. اما مالک اصل رسم رواج تغییر کرده. امسال یک توشک پوش میکنن، فردا بند میکنن، در سال آینده دیگه نو میخرن. اگر فرش سممت یک فرش مثال انداختن، یک فرش سال آینده تبدیل میکنن، رو فرش میبرن دیگه مندازن و باجت بششتن با پاکاری نیست.
باز هم قدسی می افزاید که در گذشته ها مردها در رمضان نسبت به امروز بی حوصله بودند و به اصطلاح اگر افطاری کم هم پس و پیش می شد بالای خانم های خانه ایراد می گرفتند.
سابق سر زنها بسیار تکلیف بود، افطاری تیار میکردن. مردا بدخوی، مردا در جنگ دغال مغال. کاش که مردا حوصله من زناوری باشه. در سر دسترخوان در وقت افطاری که یک ذره یک گیلاسه و کم بود میبود، چه رقم زن بیچاره بیاب میشد، چه رقم زن توهین میشد. این نمیگفت که زن ما بیچاره مشتکای من نگاه میکنه، هم طفلای من حفاظت میکنه، هم سحری افطاری بر من تیار میکنه. ولی حالا مردا نسبتا خوب شدم.
قابل ذکر است که ماه رمضان در اطراف کابل و قرا و قصبات چنین بوده که عموماً مردها به مساجد روزه را افطار می‌کردند و رسم بود از هر خانه مردم خوراک‌های متفاوت را به اندازه توان خود در مسجد می‌بردند و دست جمعی افطار بین مردان صورت می‌گرفت. احمد شاه یکی از شهریان قدیم کابل می‌گوید سالهای قبل برای مردم از طرف دولت نیز در مسجد عیدگاه کابل شام دسترخوان‌ها پهن می‌شد و افطاریه داده می‌شد. همچنان شربت‌های متنوعی در هنگام نمازهای تراویح موجود بود.
از طرف شام غذاهای بسیار مکلف از قبیل پلاو و چلاو و انواع خوراکباب لوکس تهیه می شد. تقریبا تا حدود 200 نفر از اراکین دولت دعوت شده اشتراک میکرد و تا جایی که معلومات است در حدود 1000 تا 1500 نفر از مردم عوام و معاذر می شدن اونجا می آمدن بدون از اینکه کدام ممانعت باشه. آشپزای بسیار معروف وقت که فعلا استودیوم ورزشی قرار داره اینجا آشپزخانه بود و اینجا غذاهای مکلف جور میکردن و شربت های بسیار لذیذ و گوارات تهیه میشد در بین تراویح.
باید یادآور شد که سابق در ماه رمضان هنگام افطار بر علاوه آذان ملا از طرف دولت توپ فیر میشد و مردم با شنیدن آن افطار میکردند. محمد عثمان باشنده گذرگاه کابل در مورد رسم فیر توپ میگوید
ساعت رادیوی چیزان نبود، سابق به نام کوی توپ یاد می شد و از اونجا یک توپ فایر می شد، هم توپ چاش بود و هم توپ که شام بود که از طرف شام ماه مبارک رمضان توپ می زد. باز تمام بچه های خرد ریزه و کلان در بمبای خود در بمبای بسیار بلند بامبوتی یاد می شد و اونا بالا می شدن و این آواز می کشد که دم کرد دود کرد توپ زد بخورین. باز هم اگه می دادن اول می بردن که نشام شده، باز غیر از وام آواز می شنویدم اگه روزه خود افطار می کردن.
عذرا باشنده کابل در مورد ماه رمضان که باید تمام ارکان روزه در نظر گرفته شود چنین میگوید
ماه مبارک رمضان زنا وقت نفل میخواندن، نمازهای اجراق میخواندن که باش روز ما به خوبشی ماه مبارک رمضان تیز شود. خیرات خور گدایگر میامد برش آرد میدادن، میگفتن نامید از پشت دروازه ما نره که خانه ما بیبرکت میشه. ماه مبارک رمضان روزه میگیری باید دستت خیرات داشته باشد که غیبت کسی را نکنی. یک روزه گرفتن نیست که روزه بگیری، نماز بخوانی، باید از هر چیز پرهیز باشدم. کسی کار زیاد میکنند در ماه مبارک روزه دو چند ثوابش است. تنهای نیست گفتم روزه گرفتن به خود بسیار شرایط دارد.
ناگفته نماند امروزه تا جایی که دیده می شود عدم توان اقتصادی و مصروفیت های روزمره زنها خارج از منزل باعث ساده شدن افطاری ماه رمضان شده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.